اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بر بنیاد یافته های کمیسیون، طالبان در مناطق تحت تسلطشان مرتکب نقض جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر آنان شدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. ولسوال مولستان ولایت غزنی امروز شنبه گفت که شب گذشته پس از سقوط دو پسته کلیدی با تمامی نیروهایش به ولسوالی جوهری عقب‌نشینی کرد. امیر محمد جاوید ولسوال مولستان غزنی به صدای آمریکا گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از تلفات بیشتر نیروهای امنیتی بوده است. او افزود که حکومت مرکزی با وجود وعده حمایت هوایی را به نیروهای امنیتی فراهم نکرد. ولسوال مولستان غزنی گفت که در جریان درگیری‌های 3 روز گذشته بیش از 100 طالب و 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و اگر حمایت هوایی فراهم شود، نیروهای تحت امرش آماده بازپسگیری مرکز ولسوالی هستند. از سوی دیگر، گروه طالبان با نشر تصاویر از مرکز ولسوالی مولستان ادعا کرده است که 25 تن از نیروهای امنیتی را کشتند. با سقوط ولسوالی مولستان، حال فقط ولسوالی‌های جوهری و ناور در کنترل حکومت باقی مانده است. وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه گفت که به اثر انفجار ماین در ناحیه اول شهر کابل 4 غیر نظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، به رسانه‌ها گفته است که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت در چهارراهی میوند صورت گرفت. او افزود که تحقیقات در رابطه با نوعیت این انفجار ادامه دارد. تاکنون مسئولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، پلیس کابل از بازداشت یک ماین‌گذار خبر داده است. پلیس کابل گفته است که از نزد این فرد 2 حلقه ماین مغناطیسی، 6 عدد ماینی که از راه دور کنترل می شود و 1 میلی‌تفنگچه به دست آمده است. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، امروز شنبه گفت که روند صلح با گروه طالبان را ترجیح می دهد، اما تاکید کرد که اگر گروه طالبان جنگ را تحمیل کند، حق دفاع را دارد.
زین ما زین مصالحه باشد، اما اگر بالای ما کس جنگ آورد، باز ما هیچی را داشته باشیم که دفاع کنیم از حق خود، از حق مردم. خب هر روند صدای ما بعد چی بوده؟ برای طالب ها چی بوده؟ هر چیزی که میخواین سر میز مذاکره پرتین، بگوین ما اینی چیزا میخواین. اما قدم آخری همی باشه که مردم رهبر خود از خودشان انتخاب کنن. زن و مرد این کشور، هر فرد یک رای، یک فرد یک رای.
آقای عبدالله که در یک نشست مشترک با شماره از زنان نخبه سخنرانی میکرد، همچنین گزارش هایی را رد کرد که گویا حکومت افغانستان به صورت عمدی قلمروهای بیشتر را به گروه طالبان تسلیم میکند. با وجودی که تا حال هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان به دست نیامده است، آقای عبدالله گفت که فرصت در روزهای آینده برای مذاکرات صلح وجود دارد، اما در مورد جزئیات آن تبصره نکرد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، امروز از گروه طالبان خواست تا دست از ویرانی کشور بردارد.
کی کشورتان است؟ چیزی که در 20 سال جور شده افغانستان، نهادهایی که جور شد تمامش از مردم افغانستان است، از خارجی ها نیست، از ماست. سرک و پل و پرچک و نهادها را خراب نکنیم.
اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر آن کشور تصرف کرده است. اما به گفته آقای کرزی، گروه طالبان از طریق تسخیر ولسوالی ها چیزی به دست نخواهد آورد.
و سلام میکنم بر حکومت افغانستان که فرصت ها و مواقعی که بر سر میسر میشه ضایع نکن. تلاش کن زودتر خود برسان به مذاکرات صلح. با ایجاد حکومت ملی از طریق صلح به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین.
آقای کرزی در این کنفرانس خبری گفت که حاضر است با گروه طالبان برای ایجاد یک حکومت همکار باشد، اما تاکید کرد که مردم آن کشور در مورد نظام خود تصمیم بگیرند، نه افراد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز شنبه هشدار داد که بحران انسانی قریب الوقوع افغانستان را تهدید می‌کند. این کمیشنری همچنین گفته است که افزایش خشونت‌ها موجب آزار و رنجش بیشتر غیرنظامیان در سراسر افغانستان شده است. بر اساس تخمین ملل متحد، از جنوری سال روان میلادی تا حال 270 هزار شهروندان افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و خشونت از خانه هایشان بیجا شدند و از سال 2012 میلادی به این سو شمار بیجا شدگان در آن کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است. ملل متحد همچنین گفته است که گروه های مسلح از بیجا شدگان داخلی اخاذی می کنند و آنان به خدمات اجتماعی دسترسی ندارند. در این حال دفتر یوناما گزارش داده است که تعداد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به سال 2020 میلادی 29% افزایش یافته که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. با افزایش خشونت‌ها میان قوای حکومتی و گروه طالبان در سراسر افغانستان، حکومت پاکستان گفته است که آن کشور نمی‌تواند بیشتر مهاجران را از افغانستان بپذیرد. موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفته است که پاکستان در موقف نیست که بیشتر مهاجران را از افغانستان قبول کند. مقام‌های پاکستانی همچنین از کشورهای جهان خواستند تا شرایط را برای مهاجران و بیجا شدگان را در داخل افغانستان فراهم کند، زیرا افزایش خشونت میلیون‌ها شهروند آن کشور را مجبور می‌کند تا به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان سرازیر شوند. بر اساس آماری که از سوی ملل متحد ارائه شده است، در حال حاضر حدود 3 میلیون شهروندان افغانستان از دهه 1980 میلادی به این سو در پاکستان به سر می‌برند که از آن جمله 50% آنان منیس پناهجو و یا مهاجر ثبت نشدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عربستان سعودی اعلام کرده است که آمادگی آن کشور برای پذیرش اجاج تکمیل شده است. حکومت سعودی گفته است که با وضع محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، شمار محدودی از اجاج را برای ادای حج فرضیه می‌پذیرد. جزئیات از قدیر مشرف.
عابد الهیبی از شرکت حجاج راوهل گفته است که از جمله 500 هزار متقاضی امسال فقط 60 هزار نفر برای ادای مراسم حج پذیرفته شدند. بر اساس مقررات که عربستان سعودی برای ادای مراسم حج وضع کرده، حجاج باید به طور کامل واکسین کووید 19 را تطبیق کرده باشند، به بیماری های مزمن مبتلا نباشند و سنشان بین 18 تا 65 سال باشد. وزارت حج و عمره عربستان گفته است که این تصمیم به دلیل نگرانی ها پیرامون صحت، مسئولیت و امنیت زائرین و مسئولیت این کشور شاهی اتخاذ شده است. سال گذشته فقط 1000 نفر که از قبل در عربستان سعودی اقامت داشتند برای شرکت در مراسم حج انتخاب شده بودند. دو سوم آنان شهروندان خارجی بودند که از میان 160 کشور مختلف برگزیده شده بودند و یک سوم آن را کارمندان نظامی و صحی عربستان تشکیل داده بودند. عربستان سعودی در جریان سالهای 2012 و 2013 از بیماران و افراد مسن تقاضا کرد تا در مراسم حج اشتراک نکنند. این کشور شاهی تا اکنون از ابتلای بیش از 463 هزار مورد کووید 19 و مرگ 7500 نفر گزارش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره از رهبران اتحادیه اروپا و حامیان حقوق بشر از مظاهرات روز یکشنبه مردم کیوبا حمایتشان را بیان کردند. جوزف برول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم در جریان یک نفست خبری از حکومت کیوبا خواست تا به صدا و خواست مردم آن کشور گوش بدهد. جزئیات از سحر عظیمی.
اریکا گوارا روزاس رئیس دیدبان حقوق بشر از مظاهرات روز یکشنبه مردم در کیوبا حمایت کرد، اما گفت که از بابت قطع اینترنت، دستگیری های اجباری، استفاده از زور پلیس و ناپدید شدن معترضان نگران است. این مقام دیدبان حقوق بشر از میگل دیاز کنل رئیس جمهور کیوبا و حکومتش خواست تا خواستهای اجتماعی مردم به شمول بحران اقتصادی و کمبود مواد خوراکی رسیدگی کند. قبل بر این روسیه روز دوشنبه در مورد مداخله خارجی ها در مسائل داخلی کیوبا هشدار داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفت که هر گونه مداخله خارجی در مورد مسائل داخلی یک کشور دارای حاکمیت برای کشورش غیر قابل پذیرش است. مسکو هر گونه اعمال مخرب را که موجب بی‌ثباتی کیوبا شود قابل قبول نمی‌داند. این هشدار وزارت خارجه روسیه در حالی صورت گرفته است که هزاران شهروند کیوبایی به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی، وضعیت بد اقتصادی و نحوه برخورد حکومت برای رسیدگی به بحران کووید 19 دست به مظاهرات گسترده زدند، مظاهراتی که در چندین دهه گذشته در آن کشور بی‌سابقه بوده است.
و ایران امروز شنبه تایید کرد که در مورد تبادل احتمالی زندانیان با ایالات متحده مذاکره میکند. مقام‌های ایرانی این موضوع را پس از آن بیان کردند که واشنگتن اعلام کرد که در مورد رهایی آمریکایی‌هایی که در زندان‌های ایران در توقیف به سر می‌برند کار را آغاز کرده است. رابرت مالی نماینده ایالات متحده برای ایران روز شنبه گفت که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اصرار دارد تا همه شهروندان آمریکایی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند از قید آزاد شوند و رهایی بخشی از توقیف شدگان آمریکایی برای کشورش قابل قبول نیست. آقای مالی به تلویزیون NBC گفته است که رهایی همه شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران در صدر آجنده حکومت کشورش قرار دارد و در این راستا پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. در این حال علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران در پاسخ به سوال در مورد تبادل زندانیان گفت که تهران خواهان رهایی زندانیان ایرانی از محابس ایالات متحده نیز است. به گفته سخنگوی حکومت ایران کشورش خواهان تبادل زندانیان دو کشور است و مذاکره در این مورد ادامه دارد. حکومت ایران در اغلب موارد خارجی ها به خصوص آن ده افرادی را که شهروندی دوگانه ایران و ایالات متحده را دارند به اتهام جاسوسی زندانی می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. شورای مصالحه ملی افغانستان از آغاز مذاکرات جدی در روزهای نزدیک خبر داده. در امیال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به حکومت و طالبان گفته که هر دو جانب صلح کنند و این کشور از وضعیت بحرانی کنونی نجات بدن. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنوین.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه شنبه گفت که مردم این کشور در شرایط بحرانی به سر می‌برند، اما این وضعیت دیر دوام نخواهد یافت. آقای عبدالله تأکید کرد که با گفتن جنگ راه حل نیست و باید راه حل سیاسی برای بحران افغانستان جستجو شود، نمی‌شود به صلح رسید، بلکه باید حرکت و اقدامی در این زمینه صورت گیرد. با گفته رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، چگونگی مذاکرات در دوحه، چرایی شدت جنگ ها و سقوط ولسوالی ها نگرانی های برای مردم به بار آورده است. اما افزود
طرف جمهوری اسلامی افغانستان آماده مذاکره هست و یک فرصتی هم شاید در می روزای نزدیک بیه در یک سطح دیگه مذاکره صورت بگیره. این آمادگی وجود داره و با امونیت میریم انشاءالله که اگر یک فرصت باشه بر ختم از جنگی که مردم افغانستان قربانی در روز یاد.
از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان جنگ کنونی این کشور را ناشی از رقابت‌های خارجی ها خواند و حکومت و طالبان را به یافتن راه حل سیاسی تشویق کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت کنونی خواست که فرصت‌های پیش آمده صلح را از دست ندهد، بلکه به ایجاد حکومت ملی از طریق صلح اقدام کند. آقای کرزی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت و طالبان باید از جنگ دست بردارند و به پای میز مذاکره بنشینند.
تلاش کو زودتر خود درستان با مذاکرات و صلح به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین.
همچنان آقای کرزی نیز به مردم افغانستان اطمینان داد که به زودی مذاکرات جدی صلح دوباره آغاز می شود. آقای کرزی همچنان به طالبان گفت که با گرفتن ولسوالی ها و تخریب تأسیسات، پل و پلچک و نهادهای ملی به جای نمی رسند، پس بهتر است که گزینه صلح را برگزینند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان به تازگی با رئیس و شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه دیدار کرده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان:
در این دیدار روی پیشرفت ها در روند مذاکرات و همچنان موانع و مشکلات موجود در روند صحبت صورت گرفت و هر دو طرف تاکید کردند تا هر چه زودتر موانع و مشکلات از سر راه مذاکرات برداشته شده و سرعت لازم به این پروسه داده شود.
هنوز روشن نیست که آنچه آقای عبدالله و آقای کرزی مذاکرات جدی می نامند در چه سطح است، ولی بر اساس برخی گزارش ها هر دو طی روزهای آینده به دوحه سفر می کنند. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر ضرورت حل مسئله این کشور از طریق گفتگوها و شکسته شدن بنبست مذاکرات صلح در دوحه تاکید می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بر بنیاد یافته های کمیسیون، طالبان در مناطق تحت تسلط خود مرتکب نقص جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر اونا شدند. شبکه زنان افغانستان از جامعه جهانی و ملل متحد می خواهد که نقص حقوق بشری زنان مورد بررسی و بازپرس قرار بدن. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
در جریان 1.5 ماه اخیر بر بنیاد گزارش های تایید شده از منابع رسمی، طالبان مناطق و محلات بیشتر را تصرف کرده اند. در همین حال ذبیح الله فرهنگ، رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که ممنوعیت برگشت و گذار زنان بدون محرم شرعی و یا بدون حجاب، مسدود شدن مکاتب دخترانه و مکاتب مختلط، ممنوعیت استفاده از تلویزیون، هشدار بر دکتران، دکانداران، راننده های موتر و ریکشا مبنی بر همکاری نکردن با زنان بدون محرم شرعی از محدودیت هایی است که توسط طالبان بر زنان وضع شده است. آقای فرهنگ افزود که این وضعیت نگران کننده است و در کنار این موارد بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، زنان با محدودیت های جدی در زمینه دسترسی به حق صحت و حق تعلیم و تربیت نیز مواجه شده اند.
یافته های ابتدایی ما نشان می‌دهد که در برخی از ولایت های افغانستان و در برخی از ولسوالی ها و مناطق که طالبا اونجا نفوذ پیدا کردن و در اونجا را تصرف کردن، شاهد اعمال برخی محدودیت ها علیه زنان هستیم.
شبکه زنان افغان نیز روز سه‌شنبه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد محدودیت ها بر زنان در مناطق تحت تصرف این گروه صحبت کردند. بر بنیاد اعلامیه این شبکه، درخواست نکاح اجباری زنان، ممانعت از تعلیم و تربیت، متوقف بودن فعالیت های اقتصادی زنان، آسیب های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی و درمانی، محدودیت های گشت و گذار، وضع ممانعت ها در راه اندازی فعالیت های اجتماعی و توسعه‌ای از محدودیت هایی است که در مناطق تحت تسلط طالبان بر زنان وارد شده است. مسعود فیضی، عضو شبکه زنان افغان گفت:
جامعه جهانی و ملل متحد کشتار افراد ملکی و تمامی موارد نقص حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال را مورد بررسی و بازپرس قرار دهند.
شماره از فعالان حقوق زن نیز تاکید دارند که ادامه جنگ نگرانی های جدی را برای زنان افغانستان ایجاد کرده است که مبادا دستاوردهای 20 سال اخیرشان را از دست دهند. شهلا فرید، استاد پوهنتون و فعال حقوق زن گفت:
برای زنان افغانستان این تشویش وجود دارد که دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان قابل محاسبه است. دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان تغییر بسیار اساسی را نه تنها در زندگی زن افغانستان بلکه در زندگی مردم افغانستان وارد کرده. لذا ما این تشویش داریم که دوام جنگ میتونه این دستاوردها را زیر سوال قرار بده.
طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را نقص نمیکنند و آن را حرمت میگذارند، اما بر بنیاد گزارش هایی که از مناطق تحت تسلط این گروه نشر شده، از محدودیت های جدی بر فعالیت های اساسی و حقوق انسانی زنان گزارش شده است. در جریان رژیم طالبان نیز زنان از حق آموزش، حق بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی، حق کار، حق آواز خواندن و شنیدن موسیقی و برخی حقوق بنیادین انسانی محروم بودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های محلی در غزنی میگن که ولسوالی مالستان غزنی شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده. با سقوط مالستان در حال حاضر از 18 ولسوالی غزنی فقط ولسوالی های ناهور و جاوری در کنترل حکومت باقی مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
امیر محمد جاوید، ولسوال مالستان غزنی، به صدای آمریکا گفت که ساعت یک شب گذشته با تمامی نیروهایش به ولسوالی جاغوری عقب نشینی کردند. آقای جاوید گفت که در جریان درگیری‌ها در سه روز گذشته بالاتر از 100 طالب مسلح و 10 نیروی امنیتی کشته شدند و به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر نیروهای امنیتی و انسجام قوا به ولسوالی جاغوری عقب نشینی کردند.
کاملا در سر تعمیر کمیسیونی ولسوالی باقی دارد تسلط کامل دارد. متاسفانه دو پلسه و 23 طالبا افتید. دیمشب تا ساعت 11 شب هم در نخواد مالستان بودیم، در بازار شیرینه بودیم، بازار خاکرزاق بودیم، در مکنک بودیم، تا ساعت 12 شب از این بازار بودیم، در سیران در جاغنی که بیتونه یک هموانگی با حکومت مرکزی شد و کمکای هوایی هموان شنه و ما دوباره دوباره
فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی نیز گفت که از چندین روز به این طرف بخش‌های از جاغوری نیز شاهد حملات طالبان است، اما نیروهای امنیتی توانستند این حملات را دفع کنند. با سقوط ولسوالی مالستان حالا فقط ولسوالی جاغوری و ناهور در کنترل حکومت مانده است. از سوی دیگر محاصره شهر غزنی وارد هفتمین روز شده. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که نیروهای امنیتی کدام برنامه تا حالا برای پاکسازی اطراف شهر از وجود طالبان نداشته و همه در وضعیت اضطراری به سر میبرند. آقای فقیری گفت که بخش‌های از شهر غزنی در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی بود است.
مردم ملکی متأسفانه با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. اکثریت از خانه‌های بلند منزله و مسکونی را طالبان سنگر گرفتن و در اونجا نیروهای خود جا به جا کردن و در محاصره مطلق در فاصله 3-4 کیلومتری 2 کیلومتری بعضی نقاط ما قرار دارن مرکز شهر و تا هنوز کدام عملیات هایی که در مقابل دشمن و طالب را اندازه شده متاسفانه تا این لحظه را نشده.
مسئولان نظامی غزنی روزهای گذشته گفته بود که نیروهای تازه نفس کماندو و ضربتی در این ولایت مستقر شدند و عملیات پاکسازی اطراف شهر را آغاز کردند، اما نمایندگان مردم در شورای ولایتی میگویند که عملا در وضعیت تغییر نیامده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 754 فرد مبتلا به کووید 19 را شناسایی و مرگ 72 بیمار در کشور ثبت کردند. همزمان با ثبت آمار بلند مبتلایان و وفیات کووید 19 در افغانستان، روند تطبیق واکسین بیماری هم به شدت جریان دارد. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که تا حال 1 میلیون شهروند این کشور به شمول کارمندان ملکی دولت واکسین کووید 19 را دریافت کردند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان بر روز سه شنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 72 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 754 واقع مثبت جدید در سراسر کشور ثبت شدند که نسبت به روزهای گذشته کاهش در واقعات مثبت را نشان می دهد. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت:
24 ساعت گذشته از آزمایش 3135 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوار خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 754 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 136643 رسانیده. همچنان 1263 مورد بهبود یافته، متاسفانه 72 مورد فوتی داشته.
با یک نگاه سریع به جدول منتشره وزارت صحت چنان می نماید که در واقعات مثبت کووید 19 در کشور کاهش دیده می شود، ولی در آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 اندکی افزایش است. با توجه به آمار بلند وفیات ناشی از کووید 19 در افغانستان، روند تطبیق واکسین یا واکسیناسیون در کشور ادامه دارد. به موجب اظهارات مسئولان وزارت صحت، با رسیدن واکسین جانسون جانسون کمک ایالات متحده به کابل، تقاضا برای دریافت واکسین ضد ویروس کرونا در کشور افزایش یافته است و در شهر کابل در اکثر مراکز صحی که برنامه تطبیق واکسین در آنجا جریان دارد به قدر کافی ازدحام وجود دارد. طبق معلومات دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت، تا ظهر روز سه‌شنبه اندک بیشتر از 1 میلیون شهروند افغانستان به شمول کارمندان ملکی و دولتی واکسن کووید 19 را دریافت کردند. همچنان مسئولان وزارت صحت میگویند که به زودی بخش دوم یا محموله باقی مانده واکسن جانسون جانسون از 3.3 میلیون دوز واکسن کمک شده ایالات متحده به افغانستان میرسد. یکی از تاثیرات منفی بیماری کووید 19 این است که بستر و زمینه را برای امراض مهلک دیگر چون قارچ سیاه فراهم میکند و قبلا وزارت صحت از ثبت 10 مورد بیماری نادر قارچ سیاه در کشور اطلاع داده بود و امروز دکتر میرویس علیزی سخنگوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این رقم به 13 مورد بالا رفته است.
تا به فعلا 13 مورد بیماری قارچ سیا در کشور ثبت کرده که بیشترین آمارش هم در ولایت کابل می باشه.
ویروس کرونا یا کووید 19 برای بار اول در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالات هوبی چین شروع یافت، بعداً با سرعت زیاد به عنوان بیماری همگیر جهانی به سایر نقاط دنیا انتشار یافته تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس معلومات و ارقام منتشره تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز سه‌شنبه 13 جولای بیش از 187 میلیون و 285 هزار نفر در سراسر دنیا به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 4 میلیون و 39 هزار نفر جان باختند.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
عده ای از زنان نجات یافته از جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق یک رستوران جدید تحت مدیریت خودشان در شهر موسل افتتاح کردند که غذای خانگی را برای ساکنان محل فراهم میکنند. این زنان با افتتاح رستوران یک درآمد اقتصادی را برای خود و خانواده‌های خود هم ایجاد کردند. کاوه عمر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از نجیب خلیل مشنوین.
در منطقه تازی شهر جنگزده موسل، زنان عراقی یک رستوران را به نام طعم موسل ساختند که مسئولیت‌های عمده آن را خودشان به عهده دارند. بیشتر کارمندان رستوران بیوه‌هایی هستند که شوهرانشان را در جنگ علیه گروه داعش از دست دادند. آنان نان‌آور خانواده‌های خود هستند و سنت‌های ریشه‌دار علیه زنان شاغل در خارج را با آزمون می‌کشند. نور قاسم یک تن از کارگران رستوران میگوید
این رستوران بیشتر از اقوام به افراد ما را کمک کرده است، اما اینجا خسته می شویم، اما به کسی احتیاج نداریم، ما فقط به خدا احتیاج داریم. خوشبختانه
این رستوران چیز فراتر از یک وسیله نجات اقتصادی برای کارمندانش است. فرار از وحشت جنگ است که این زنان در زندگی خود با آن روبرو شدند. اناس عبدالله کارگر دیگر این رستوران میگوید
مطمئناً کار در اینجا ممکن است دشوار باشد، اما آنچه بیشتر دشوار است زمانی است که شما نیاز دارید. خدا را شکر با وجود کارهای سخت خوشحالیم، اما از نظر روانشناسی راحت تر است که اینجا کار کنم.
طعم موصل رستوران است که غذا را به مشتریان در منازلشان میفرستد، یعنی جایی برای حضور مشتریان در رستوران موجود نیست. هر روز کارمندان صبح زود بیدار می شوند تا برای تهیه غذا و فرستادن آن در سراسر موصل و حومه آن آمادگی بگیرند. لیلا محمد مسئول رساندن غذا به مشتریان می گوید
من غذا را فقط به خانم های مشتری تحویل می دهم. وقتی مردان غذا سفارش می دهند، ما مردانی هم داریم که غذا را به آنها می رسانند. من اینجا کار را انجام می دهم، اگرچه دستمزد زیادی نیست. مادرم بیمار است و من باید به او کمک کنم.
به نظر می رسد زنان دائما در حال حرکت هستند، اما عجله ندارند. فرمایش غذا از طرف مشتریان به شکل متواتر صورت می گیرد که در واقع نشانه از محبوبیت روزافزون رستوران است. ام عماد مالک رستوران می گوید
غذاهای خانگی محبوبیت بیشتری نسبت به غذاهای رستوران دارد. این غذاها پاک است و به دست زنان موصل تهیه شده است.
این رستوران چیز فراتر از صرف تهیه غذا برای مردم ارائه می دهد و آن فراهم کردن حالت نرمال پس از هرج و مرج ایجاد شده توسط افرادگرایان داعش سالها پس از شکست آنها است.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.